بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیز و با سپاس فراوان از میزبانان محترم جلسه ما، امیدوارم که حال شما خوب باشه و روز بسیار دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم انشاءالله. موضوع بحث امروز ما ترس از مرگ. این موضوع رو من بارها تقدیم دوستان کردم، باز هم با اصلاحاتی و با تکمله هایی در واقع این موضوع رو خدمت شما عرض میکنم، چون واقعا اعتقادم اینه که این بحث خیلی بحث کلیدی و مهمیه و در جامعه ما به شدت نیاز هست که ما نگاهمون به مسئله ترس از مرگ اصلاح بشه. تعداد زیادی ترس در زندگی ما انسان ها وجود داره که در بعضی از کتاب‌ها تا 400 نوع ترس رو هم برشمردن، ولی به نظر میرسه گونه‌های کلان ترس‌ها در زندگی ما به حدود 30 تا ترس اساسی میرسن و من فکر می‌کنم که در بین این 30 تا ترس اساسی که در زندگی ما وجود داره، مثل ترس از تنهایی، ترس از تاریکی، ترس از ارتفاع، ترس از فضای بسته و انواع مختلف ترس‌های دیگه، به نظر میرسه که مهمترین ترس ما ترس از مرگه و بقیه ترس های دیگه هم به یه شکلی به ترس از مرگ برمیگردند. یعنی در اون تحلیل نهایی، در اون ژرف ساخت همه ترس ها، به نظر میرسه که ما به ترس از مرگ میرسیم. یعنی اگر ما از فقر میترسیم، اگر از تاریکی میترسیم، اگر از بیماری میترسیم، اگر از ارتفاع میترسیم، به نظر میرسه که تمام اینها ناشی از اینه که ما از مرگ میترسیم. از این رو اگر ما ترس از مرگ رو بتونیم مهارش کنیم و اصلاحش بکنیم و از مرگ نترسیم، فکر میکنم که بقیه ترسهای ما به صورت خودکار از بین خواهند رفت. یالوم میگه که بسیاری از روان درمانگران به اشتباه فکر میکنن که اضطراب آشکار مرگ اضطراب از مرگ نیست، بلکه نقابی است برای مشکلات دیگه. یعنی ما از مشکلات دیگه میترسیم، از مسائل دیگه ناراحتیم، این نگرانی ها و ناراحتی ها و ترس ها خودشون رو به شکل ترس از مرگ نشون میدن. ولی یالون به درستی به نظر من تأکید میکنن که این حرف حرف نادرستی است. نه تنها ترس از مرگ نقابی برای دیگر ترس های ما نیست، بلکه میشه گفت که بقیه ترس های ما در اون تحلیل نهایی به ترس از مرگ برمیگردن. از این جهت من فکر میکنم که ترس از مرگ جدیترین و مهمترین ترس زندگی ماست و ما اگر بتونیم این نوع ترس رو یه جوری درمانش بکنیم و علاجش بکنیم، چه بسا به صورت کامل ما از بخش عظیمی یا از همه غم‌های از همه ترس‌های خودمون آزاد بشیم. خود ترس از مرگ یه ترس، یک عنوان کلانه و خیلی کلیه. تحقیقاتی که دانشمندان درباره ترس از مرگ انجام دادن، به نظر میرسه که این ترس از مرگ رو ما میتونیم به چند تا ترس کوچیک‌تر در واقع تجزیه کنیم و تقسیم کنیم. یه تحقیقی که بر روی یک جامعه آماری 563 نفره انجام شده نشون میده که شایع ترین ترس ها از مرگ به ترتیب نزولی از این قرارن: یک، من از مرگ میترسم زیرا مرگ من بستگان و دوستانم را دچار اندوه و ماتم میکند. اینجا علت این که من از مرگ میترسم خود مرگ نیست، زندگی بعد از مرگ نیست، اینه که من میمیرم و بعد از من همسرم، فرزند یا فرزندانم، پدر و مادر، برادر و خواهر و دوستانم غمگین میشن، این باعث میشه که من از مرگ بترسم. دو، من از مرگ میترسم به خاطر اینکه همه نقشه ها و برنامه های من به پایان میرسند. من کلی نقشه و برنامه و طرح برای زندگی خودم دارم و مرگ وقتی که میرسه تمام این نقشه ها و برنامه ها رو به هم میریزه و اینا ناتمام میمونن. سه، من از مرگ میترسم به این دلیل که شاید روند مرگ دردناک باشه. یعنی میترسم که خود مردن، فرایند مردن، یه فرایند دردناکی باشه و من توش رنج بکشم. چهار، من از مرگ میترسم به خاطر اینکه اگر مرگ بیاد من دیگه نمیتونم چیزی رو تجربه کنم. یعنی در این دنیا لذت‌های فراوان، دیدنی‌های فراوان، شنیدنی‌های فراوان و کیف‌های فراوان و تجربه‌های متنوع فراوانی هست که من اونا رو تجربه نکردم و با فرارسیدن مرگ من دیگه هیچ وقت نمیتونم اینها رو تجربه کنم. بنابراین من از مرگ میترسم. پنج، من از مرگ میترسم به خاطر اینکه دیگه نمیتونم از افراد تحت تکفلم مراقبت کنم. من فرزند یا فرزندانی دارم، برادر یا خواهری دارم، یا شاگردانی دارم که کوچکن و به مراقبت من نیاز دارن، و وقتی که من میمیرم نمیدونم که چه بلایی به سر اینها میاد و چه کسی از اینها مراقبت خواهد کرد. 6. من از مرگ میترسم به خاطر اینکه اگر دنیای بعد از مرگ واقعیت داشته باشه نمیدونم چه بلایی به سر من میاد. اگر جهنمی وجود داشته باشه، عذاب قبری وجود داشته باشه و این مسائلی که ادیان به ما میگن وجود داشته باشه، من میترسم که بعد از مرگ سرنوشت خوبی نداشته باشم. و 7. من از مرگ میترسم به خاطر اینکه میدونم بعد از مرگ بدن من نابود خواهد شد و متلاشی خواهد شد. بدنی که من این همه براش وقت گذاشتم، عمر گذاشتم، تیمارش کردم، این بدن با مرگ از بین خواهد رفت. این در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال از یالوم صفحات 73 و 74 بود. به نظر میرسه به این هفتا ما موارد دیگه رو هم میتونیم اضافه کنیم. من چند مورد اضافه میکنم. من 8. من از مرگ میترسم به خاطر اینکه میدونم بعد از من دنیا همچنان ادامه خواهد داشت و انسانها بدون من سرگرم زندگی خودشون خواهند بود. این هم به نظر میرسه ترس خیلی جدیه. ما واقعا دلمون میخواد که وقتی ما مردیم دنیا هم تموم بشه، ولی این که میدونیم وقتی که ما مردیم اتفاق خاصی نمیفته و همچنان مردم زندگی میکنن و دنیا ادامه پیدا میکنه، ماهتاب میتابه، آفتاب میتابه و زندگی جریان داره، این منو ناراحت میکنه. 9. من از مرگ میترسم چون مرگ باعث فراموش شدن یاد و نام من میشه. من دلم میخواد دیگران به یاد من باشن. حضور فیزیکی من باعث میشه که دیگران به یادم باشن، ولی وقتی میمیرم نام و یاد من به تدریج فراموش خواهد شد. 9. من از مرگ 10. من از مرگ میترسم به خاطر اینکه مرگ منو از همه دارایی ها و متعلقات خودم جدا میکنه. به همین 9 تا بسنده میکنم. خواستم فقط به شما بگم خود ترس از مرگ که به نظر من مهمترین ترس زندگی ماست، خودش به موارد کوچکتری قابل تقسیم و قابل تجزیه است که هر کدوم از اینها رو ما جداگانه میتونیم بررسی بکنیم. از این لیست نقطه‌ای که من به شما دادم اگر دقت کرده باشید تعدادیشون به پشت سر ما بعد از مردن برمیگردن، یعنی وقتی که من مردم پشت سر من در دنیا چه اتفاقی میفته، تعدادیشون به خود فرایند مرگ برمیگردن و تعدادشون به پیش روی من بعد از مردن برمیگردن. بنابراین ترس های ما از مرگ رو به 3 گونه کلی میتونیم تقسیم بکنیم: ترس از خود فرایند مرگ، ترس از آنچه که بعد از من تو دنیا اتفاق میفته، و ترس از آنچه که بعد از مرگ در دنیای دیگه برای خودم اتفاق میفته. از این 9 تایی که من به شما عرض کردم 2 تاشون یا 3 تاشون به خود من ارتباط پیدا نمی کردن، به بستگان من، افراد تحت تکفل من و فامیل های من بستگی پیدا می کرد، اما به نظر می رسه 7 یا 6 تاشون مستقیما به خودم ارتباط برقرار می کنن. از این جهت اینه که می گفتن که در واقع ترس از نابودی خیش در کانون همه دلواپسی های ما قرار داره. این حرف به نظر من حرف کاملا درستی است. یعنی در واقع ترس از مرگ از این جهت خیلی ما رو آزار میده که ما دلواپس اینیم که ما نابود میشیم، متلاشی میشیم و به سر خودمون یه بلایی میاد که ما فکرشو نمی کردیم. یک شعری از مولانا براتون میخونم توی مثنوی که مولانا به تعدادی از این ترسها اشاره کرده. وقتی که بلال حبشی یار وفادار پیامبر اسلام در بستر مرگ بود و همسر او کنار بالین او نشسته بود و داشت گریه میکرد، مولانا از زبان همسر بلال به تعدادی از این در واقع ترس‌های ما از مرگ اشاره می‌کنه. خیلی تیکه درخشان فوق‌العاده است. واقعاً ببینید که مولانا به چه زیبایی اینو گفته. چون بلال از ضعف شد همچون هلال، رنگ مرگ افتاد بر روی بلال. جفت او دیدش بگفتش وا حرب، یعنی وای خاک بر سرم. پس بلالش گفت نه نه وا طرب، الان موقع شادی و موقع جشن منه. تا کنون اندر حرب بودم ززیست، تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست. تا الان من از زندگی در بلا و سختی و آسیب بودم، تو نمیدونی که مرگ چه عیشی و چه شادی است. لطفا به این دو بیت خیلی زیبا توجه کنید. به نظر مولانا ایمان واقعی لزوما در صورت ما و بدن ما باید خودشو نشون بده. اگر کسی ادعا میکنه که من مؤمنم، باید چشم او برق بزنه، باید لب او گل بندازه، باید تمام وجودش شادی و شکفتگی رو نشون بده. کو نشان از باغ ایمان گر شکفت، اگر باغ ایمان در درون تو شکفته شده، نشانه ایمان در صورت تو باید آشکار بشه. صورت یک انسان مؤمن انقدر آرامش، شادی، نشاط، ذوق و شوق داخلشه که بدون اینکه سخنی بگه اطرافیان متوجه این همه زیبایی و لطافت میشن. حالا صورت سیاه بلال حبشی رو در نظر بگیرید و تفسیر مولانا از درخشش ایمان در چهره سیاه بلال. این همی گفت و رخش در عین گفت، نرگس و گلبرگ و لاله میشه گفت. این حرفا رو میزد و این صورت سیاه بلال حبشی به گلستانی تبدیل شده بود، چون در درون او گلستان ایمان به بار نشسته بود. تاب رو و چشم پر انوار او، می گواهی داد بر گفتار او. چشم او داد میزد که این داره راست میگه، این واقعا از مرگ نمیترسه، مرگ رو عین عروسی و عین شادی و عین جشن میدونه. گفت جفتش الفراق ای خوش خصال، گفت نه نه الوصال است الوصال. گفت جفت امشب غریبی میروی، از تبار و خیش غایب میشوی. گفت نه نه بلکه امشب جان من، میرسد خود از غریبی در وطن. من تا امروز غریب بودم، الان دارم به وطنم برمیگردم. گفت رویت را کجا بینیم ما، گفت اندر حلقه خاص خدا. گفت ویران گشت این خانه دریق، گفت اندر مه نگر منگر به میغ. بدن من مثل یک ابری بود که روی ماه روح منو پوشانده بود، الان داره این ابر تن کنار میره و این ماه روح داره درخشندگی پیدا میکنه. تو چرا ناراحت شدی؟ گفت ویران گشت این خانه دریق، گفت اندر مه نگر منگر به میغ. کرد ویران تا کند معمورتر، قوم من به بود و خانه مختصر. در این شعر مولانا دیدی که به تعدادی از این سوالها و به تعدادی از این ترسها اشاره میکنه و یه پاسخ مختصری هم به اونها میده. از مجموعه سخنان مولانا در مثنوی و دیوان شمس به نظر میرسه با قاطعیت تمام که این مرد والا هیچ گونه ترسی از مرگ نداره، سهله، بلکه عاشقانه مرگ رو دوست داره و مرگ رو وصال ابدی انسان و خدا میدونه. به صراحت میگه مرگ ما هست عروسی ابد. مرگ رو یک عروسی جاودانه میدونه که ما در این عروسی قرار خواهیم گرفت. در واقع او هیچ گونه ترسی از مرگ نداره و شعرهایی هم که داره واقعا شگفت‌آورن. براتون یه تعدادشون رو امروز میخونم. میگه مرگ کین جمله از او در وحشتند، میکنند این قوم بر وی ریشخند. مرگ که همه دارن ازش میترسن، عارفان مرگ رو ریشخند میکنن، مرگ رو به مسخره میگیرن، نه تنها ترسی ازش ندارن بلکه اصلا براشون یه بازیچه به حساب میرسه. در یه تعبیر خیلی درخشان و عجیب و غریب مولانا از اصطلاح مرگ آشامان رو استفاده میکنه. عارفان مرگ آشامند، یعنی مرگ رو یک جرعه میکنن، یک لقمه میکشن و سر میکشن، اونها مرگ رو میخورن، مرگ اونها رو نمیخوره. مرگ آشامان ز عشقش زنده اند، دل ز جان و آب جان برکنده اند. به نظر میرسه در این نکته تردیدی نیست که مولانا شیفته مرگه و نه تنها از مرگ نمیترسه بلکه با جان و دل عاشق مرگه. اما دوستان نکته عجیبتر هم وجود داره. این مرد که اینقدر عاشقانه مرگ و دوست داره، عاشقانه زندگی رو هم دوست داره. یعنی عشق او به مرگ هیچ گونه منافاتی با عشق او به زندگی نداره. اینجوری نیست که اگر مرگ رو عروسی جان میدونه، مرگ رو جشن ابدی میدونه، از زندگی حالش به هم بخوره و تلاش بکنه که زودتر زندگیش تموم بشه بمیره. واقعا اینطوری نیست. این میل شدید به مرگ و عشق شدید به زندگی چیزی است که در وجود مولانا هست و من هدف اصلیم در امروز در واقع اینه که بتونم در واقع این نکته رو به دوستان عزیز القا بکنم و در واقع براشون توضیح بدم که واقعا ما اگر درک درستی به تعبیر مولانا از زندگی و مرگ داشته باشیم، هر دو رو بی‌نهایت دوست خواهیم داشت بدون اینکه بین عشق به زندگی و عشق به مرگ منافاتی ببینیم. خب در واقع میخوام به شما بگم که عشق به مرگ اگر سبب خمود و جمود و کسالت و ملالت و وظیفه گریزی و مسئولیت ستیزی بشه، این عشق به مرگ عشق سالمی نیست. عشق به مرگ واقعی اونیه که همزمان عشق به زندگی رو هم در ما تقویت میکنه و شدید میکنه. نکته بعدی که میخوام به دوستان عزیزم عرض کنم اینه که همه ی حرفای مولانا درباره ترس از مرگ، درباره مرگ، به سه تا نکته اساسی برمیگرده. یکی نگاه او به انسان که از نظر او انسان یک موجود لایه لایه تو در توی در واقع صاحب ابعاد مختلفی است که در وجود او روح اصالت داره نه تن. این به نظرم اصل مهمی است که چند تا اصل دیگه از اینجا استخراج میشه. اصل دوم اینه که خداوندی جهان رو اداره میکنه که این خداوند حکیم و دانا و خیرخواه و کریم و مشفق و رحیمه و از این اصل هم چند تا اصل دیگه مولانا استخراج میکنه. و سوم این که جهانی که ما توش زندگی میکنیم یک جهان تک ساحتی صرفا مادی نیست، جهانی لایه لایه و تو در توست و اتفاقا آنچه که ما میبینیم بخش اندکی از جهان است، جهان واقعی است. بخش عظیمی از جهان آن است که به چشم ما و به طور حواس ما نمیفته و شکار نمیشه. من فکر می‌کنم همه حرفای مولانا رو به این سه تا اصل انسانشناسی، جهانشناسی و خداشناسی، جهانشناختی و انسانشناختی میتونیم برگردونیم. از این سه تا اصل تعدادی نکته استخراج میشه که من این نکته ها رو دونه دونه در تحت چند تا عنوان مختلف به شما عرض میکنم. به نظر من راهکارهایی که مولانا میاره برای اینکه ترس ما رو از مرگ از بین ببره، این راهکارها رو به دو گروه راهکارهای نظری و عملی میتونیم تقسیم بکنیم، اما تقریبا با یک اطمینانی میتونیم بگیم که بیش از 90% راهکارهای مولانا راهکارهای نظری هستن، راهکارهای عملی نیستن. اساسا مولانا اعتقاد چندانی به دستورالعمل‌های عملی نداره، یعنی اینجوری نیست که به ما نکته به نکته یک دستورالعمل بده بگه اینو اجرا کنید به فلان جا میرسید. هدف او این نیست. هدف او اینه که نگاه ما رو به جهان و به انسان و به خداوند دگرگون کنه و به نظر او وقتی که این دگرگونی نگاه اتفاق بیفته تمام اون نتایج عملی به دنبالش خواهد اومد. بین پرانتز یه چیزی رو عرض میکنم دوستان، کتاب‌های عرفانی رو از قرن سوم تا قرن هشتم فقط فهرستاشون رو با همدیگه مقایسه بکنید. از قرن سوم، چهارم و پنجم، در قرن سوم، چهارم و پنجم که دوره‌های طلایی عرفان اسلامی هستن، اگر شما به فهرست‌های کتاب‌های عرفانی مراجعه کنید عمدتاً مسائل اصلی مربوط به جهانبینی رو میبینید. از قرن پنج که میگذریم به شیش و هفت و هشت میرسیم، تقریبا کتاب‌های عرفانی تبدیل میشن به رساله‌های عملیه، به رساله‌های توضیح المسائل. یعنی دونه به شما میگن این کارو بکنید به فلان جا میرسید، این کارو بکنید به فلان جا میرسید. به نظر میرسه که این نشان دهنده انحطاطی است که در عرفان اسلامی اتفاق میفته که توجه ما از اون مسائل بنیادین جهانشناسانه معطوف میشه به تعدادی دستورالعمل ساده. مثلا اگر شما کتاب‌هایی مثل علمه فی التصوف، کتاب التعرف، کتاب شرح تعرف، کتاب کشف المحجوب قشیری، کشف المحجوب حجویری، رساله قشیریه استاد ابوالقاسم قشیری و این تیپ کتاب‌ها رو شما مطالعه بکنید، مطلقاً شما دستورالعمل داخلشون نمی‌بینید. فقط تلاششون اینه که نگاه شما رو به انسان و جهان عوض کنن. ولی به کتاب‌های مثل مصباح الهدایه عزالدین محمود کاشانی، عوارف المعارف سهروردی و در صدر همه اوراد الاحباب باخرزی اگر مراجعه بکنید، کاملاً دیگه احساس می‌کنید که هیچ خبری از عرفان نیست. شما فقط یک رساله عملیه می‌خونید که میگه با این آداب و رسوم وارد خانقاه بشید، اینجوری غذا بخورید، اگر در حال سما خرقه شما پاره شد یا خرقتون رو بیرون انداختید حکم این خرقه چیه. دیگه خبری از تغییر در نگاه وجود نداره. به نظر من مولانا بیش به عارفان صدر اول شباهت داره تا به عارفان قرن هفتم و هشتم که تصوف و عرفان رو به مجموعه ای از آداب و شعائر و مناسک و رسوم تبدیل کردن. بنابراین راهکارهایی که به ما میده همشون راهکارهای نظری هستن. او تلاش میکنه از طریق یک سری مباحث فکری و فلسفی و عرفانی به ما یاد بده که به انسان باید چجور نگاه کنیم، به جهان چجور نگاه کنیم، به خداوند چجور نگاه کنیم. اون وقت به نظر ایشون اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، خود به خود ترس ما از مرگ از بین خواهد رفت. دیگه لازم نیست که ما یک دستورالعمل خیلی شسته رفته به طرف مقابلمون بدیم. خب اولین نکته اینه که مولانا به ما میگه درباره ارزش مرگ در زندگی فکر کنید. به این بیاندیشید که اگر مرگ در زندگی ما وجود نداشت چه بلایی به سر زندگی ما می اومد. یه لحظه فرض کنید که عمر ما 100,000 سال بود، هر کدوم ما 100,000 سال می تونیم زندگی بکنیم، یا عمر جاودانه داشتیم، یعنی مثلا ما 1,000,000 سال صبحانه می خوردیم، نهار می خوردیم، شام می خوردیم، دوش می گرفتیم، کتاب می خوندیم، بچه می آوردیم، نمیدونم بزرگش می کردیم. ببینید زندگی به چه ملال خاطر و به چه کسالت روانی ما رو دوچار می کرد. به نظر مولانا و خیلی از بزرگان دیگه کوتاه بودن فرصت زندگی یکی از عالی ترین نعمت های زندگی است و در واقع وجود مرگ و اینی که معلوم نیست مرگ کی میرسه و کی تومار زندگی ما رو در هم میپیچه به زندگی ما غنا، عمق، وسعت و در واقع ژرفا میبخشه. به در واقع به تعبیر مولانا کشت زندگی ما، مزرعه زندگی ما بدون مرگ هیچ وقت به برداشت نمیرسه، به محصول نهایی خودش نمیرسه. آن یکی میگفت خوش بودی جهان گر نبودی پای مرگ اندر میان، آن دگر گفت ار نبودی مرگ هیچ که نیرزیدی جهان پیچ پیچ. اگر مرگ نبود این دنیا هیچ ارزشی نداشت، خرمنی بودی به دشت افراشته مهمل و ناکوفته بگذاشته. بنابراین اولین نکته اینه که ما ضرورت و لزوم مرگ رو در زندگی بپذیریم و بفهمیم که چه نعمت بزرگی خداوند به ما عطا کرده که مرگ رو در زندگی ما قرار داده. به تعبیر سهراب سپهری اگر مرگی وجود نداشت خود ما انسان‌ها حتما اختراعش می‌کردیم و یه چیزی رو به جاش می‌ذاشتیم که زندگی ما دیگه تموم بشه، به خاطر اینکه تصور عمر جاودانه با این ساختار روحی روانی که الان ما داریم واقعا تصوری است که عقلش نمی‌کند تصدیق، مگر اینکه ساختار وجودی ما عوض شده باشه. نکته دوم اینه که به نظر مولانا ما در طول زندگیمون در مراحل مختلف زندگی لحظه به لحظه در حال تجربه مرگ هستیم. در واقع زندگی ما در بنیاد خودش، در جوهر خودش حرکت مداوم داره و حرکت و جنبش و تحول مستلزم قرار نگرفتن در یک وضعیت ثابت و از وضعیتی به وضعیتی دیگر رفتنه. در زبان فارسی تعبیر خیلی زیبا و درخشان داریم، مردن از چیزی. از چیزی مردن یعنی اون چیز رو ترک کردن، اون چیز رو رها کردن. مثلا مولانا میگه که ما از نوجوانی میمیریم، از نوجوانی میمیریم در جوانی متولد میشیم، از جوانی میمیریم در پیری متولد میشیم. طبق تعریفی که مولانا داره میگه زندگی ما یک زنجیری است که از حلقه های پیاپی مرگ و زندگی تشکیل شده، یعنی ما لحظه به لحظه در حال تجربه مرگ و زندگی هستیم. در همین چند دقیقه که ما در اینجا نشستیم اگر ما توانایی دیدن باطن و حرکت جوهری هستی رو داشتیم متوجه می شدیم که ما اون آدم 20 دقیقه پیش نیستیم. ما چندین بار وانهادیم صورتهایی رو برای اینکه صورتهایی رو بپذیریم. به تعبیر دیگه ما برای اینکه در لحظه بعد متولد بشیم باید از لحظه پیش بمیریم. تا در لحظه پیش مرگی رو تجربه نکنیم در لحظه بعد تولدی رو تجربه نمی کنیم. مولانا برای مثال میگه فرض کنید که زغال رو داخل یه آتشگیره گذاشتید، اینو با سرعت دارید دور سرتون میچرخونید. کسی که از دور نگاه میکنه یک دایره میبینه، در حالی که دایره نیست، یه تعدادی نقطه متوالی است که از شدت سرعت چرخش به صورت یک دایره به نظر میرسن. این اتفاقی است که برای ما میفته. ما دائما در حال به وانهادن صورتی و به دست آوردن صورتی دیگه در حال تجربه مرگی و زندگی هستیم، اما این انقدر به سرعت اتفاق میفته که ما اصلا متوجهش نمیشیم. بنابراین به نظر مولانا اون مرگی که ما در پایان زندگی تجربه میکنیم هیچ اتفاق عجیب و غریبی نیست. ما میلیون ها بار مشابه اونو تجربه کردیم اما حواسمون بهش نبوده. اون فقط یک کمی شدیدتر و یک کمی عظیمتره، ولی ما اونو بارها و بارها در زندگیمون تجربه کردیم بدون اینکه متوجهش باشیم. به به بر این شعرها. از جمادی مردم و نامی شدم. از چیزی مردن رو شما تعبیرش رو اینجا میبینید. من از جمادی مردم، یعنی مرحله جمادی رو پشت سر گذاشتم، در مرحله حیوانی متولد شدم. تولد من در مرتبه حیوانی مستلزم مرگ من در مرتبه جمادی است. من تا مرتبه جمادی رو رها نکنم در مرحله حیوانی متولد نمیشم. از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان برزدم. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم. هیچ وقت من با مرگ کم نشدم، دائما با مرگ به جلو رفتم. حالا چرا از اون مرگی که پایان زندگی من قرار داره اینقدر من میترسم؟ صورت از بی صورتی آمد برون، باز شد که نا الیه راجعون. پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، مصطفی فرمود دنیا ساعتی است. اینی که مولانا میگه تو را هر لحظه مرگ و رجعتی است، یعنی اینکه تو دائما داری مرگ و زندگی رو تجربه میکنی. فکر ما تیری است از هو در هوا، در هوا کی پاید آید تا خدا. ببینید چقدر شعرها عمق دارن. هر نفس نو می شود دنیا و ما، بی خبر از نو شدن اندر بقا. عمر همچون جوی نو نو می رسد، مستمری می نماید در جسد. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، از شدت تندی و سرعته که مستمر به نظر می رسه، وگرنه حلقه های مداوم مرگ و زندگیه. آن ز تیزی مستمر شکل آمده است، چون شرر کشتیز چون جنبانی به دست. شاخ آتش را به جنبانی بساز، در نظر آتش نماید بس دراز. این درازی مدت از تیزی سون، می نماید سرعت انگیزی سون. بریم سراغ نکته سوم. سومین نکته‌ای که مولانا درباره مرگ به ما میگه اینه که میگه مرگ یک موقعیت مرزیه، به تعبیر در واقع فیلسوفان اگزیستانسیال معاصر. موقعیت مرزی یعنی موقعیتی که ما رو از توهم درباره خودمون بیرون میاره و من واقعی ما رو آنگونه که هستیم به ما نشون میده. بنابراین دوستان، موقعیت مرزی ویژگیش اینه که اجازه نمیده ما برای همیشه در پندار باقی بمونیم. تمام لایه‌های پندار، تمام پرده‌های توهم رو کنار میزنه، ما رو با ذات واقعی راستین خودمون روبرو میکنه. و مرگ مهمترین موقعیت مرزیه، یعنی ما در هیچ آینه‌ای مانند آینه مرگ نمیتونیم به تماشای ذات راستین واقعی خودمون بشینیم. بنابراین دوستان، به نظر مولانا مرگ آینه ایست که در پایان زندگی در پیش روی ما نگه داشته شده و این و ما در این آینه میتونیم به تماشای خودمون بشینیم. حالا که مرگ هیچ کاری بیشتر از کار یه آینه رو انجام نمیده، اگر ما از مرگ میترسیم شکی نیست که ما از خودمون میترسیم، چون ما خودمون رو داریم در آینه میبینیم. اگر کسی به آینه نگاه کرد و فرار کرد رفت کناری، او از آینه نترسیده، از تصویر خودش در آینه ترسیده. اگر مرگ آینه است که ما رو به خودمون نشون میده، نتیجه ناگزیر این سخن اینه که پس ترس ما از مرگ فلواقع ترس ما از خودمونه. اگر ما صورت نیکویی برای خودمون بسازیم، باطن شریف و زیبا و نکویی برای خودمون بسازیم، وقتی که ما در آینه مرگ به تماشای خودمون میپردازیم، اصلا از دیدن خودمون سیر نمیشیم. جوزها بشکست و آن کان مغز داشت، بعد کشتن روح پاک نغز داشت. کشتن و مردن که بر نقش تن است، چون انار و سیب را بشکستن است. آنچه شیرین است آن شد ناردانگ، وان که پوسیده است نبود غیر بانگ. آنچه با معنی است خود پیدا شود، وان چه پوسیده است او رسوا شود. جان بی معنی در این تن بی خلاف، هست همچون تیغ چوبین در غلاف. تا غلاف اندر بود با قیمت است، چون برون شد سوختن را آلت است. ببینید چقدر شعرها فوق العاده‌اند. مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست، پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست. پیش ترک آینه را خوشرنگی است، پیش زنگی آینه همزنگی است. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان هوش دار. روی زشت توست نه رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. دوستان میخوام یه غزلی بخونم که واقعا جانتون شکفته بشه، روحتون پرواز کنه، با تمام وجود شاد و شکفته بشه. رحمت خداوند بر روح این مرد بزرگ که این شعرها رو گفته. چون جان تو میستانی چون شکر است مردن، با تو ز جان شیرین شیرین تر است مردن. بردار این طبق را زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن. بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو مگریز اگرچه حالی شور و شر است مردن. والله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش با قند وست همچون حلواگر است مردن. از جان چرا گریزیم جان است جان سپردن و از کان چرا گریزیم کان زر است مردن. اگر جلسه ما تموم شد و دلتون نخواست بمیرید من وظیفه‌مو خوب انجام ندادم. چون زین قفس برستی در گلشن است مسکن چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن. چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند چون حق تو را بخواند سوی خودت کشاند چون جنت است رفتن چون کوثر است مردن. این غزل خونده برای این سبیتی که الان میخونم. گفتیم که مرگ یک آینه است و ما در این آینه خودمون رو میبینیم. اینجا مولانا دوباره به این موضوع برمیگرده. مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. اگر مرگ تو زشته، عذر میخوام میگم تو، اگر مرگ کسی زشته چون خودش زشته و اگر مرگ کسی مثل یوسف زیباست چون جان او مثل یوسفه. گر مؤمنی و شیرین هم مؤمن است مرگت ور کافری و تلخی هم کافر است مردن. گر یوسفی و خوبی آینه چنان است ور نه در آن نمایش هم مضطر است مردن. حالا که دوستان مرگ هر کسی همرنگ خودشه و مرگ آینه ایست که ما رو به خودمون نشون میده، نتیجه این میشه که ما اگر تلاش کنیم در زندگی خوی نیکی داشته باشیم، باطن زیبایی داشته باشیم، سیرت شریف و نیکویی داشته باشیم، وقتی که مرگ تمام توهمها رو کنار میزنه و ما با خودمون ملاقات میکنیم در آینه مرگ، اون وقت ما از دیدن خودمون دیگه سیر نمیشیم و لذت میبریم. درسته که صورت ما به دست ما نیست، ما صورت خودمون رو درست نمی کنیم، روی ما از اراده ما ظاهرا بیرونه، روی ما داده میشه به ما، اما خوی ما در اختیار خودمونه. و مولانا تو مثنوی میگه اگر روی نیکو نداری حداقل خوی نیکو داشته باش و این خوی نیکو به دست خودته. ما اگر خوی نیک داشته باشیم اون وقت مرگ در مرگ به تماشای یک چیز خیلی زیبا میشینیم. اینجاست که مولانا میگه کسانی که جان زیبایی دارن کشش گریزناپذیری به سوی مرگ دارن. یه نکته دستوری بگم، نهی میدونید نهی معمولا در جاییه که یه چیز شیرین وجود داشته باشه. ما هیچ وقت از چیز تلخ نهی نمی کنیم، درسته؟ خود اون تلخ بودن عین نهی کردنه. شما وقتی از خونه بیرون میاد به بچه‌تون نمیگید که تا من برمیگردم این کابینت ها رو مواظب باش که نخوری. اون کابینت اصلا خوردنی نیست که بخواد جذابیتی داشته باشه. بهش میگید مثلا فلان شیرینی رو نخور یا قند نخور یا فلان چیز، چون جذابیت داره. مولانا میگه اینی که در قرآن به ما گفته شده که خودتون رو نکشید به خاطر اینکه مرگ جذابه و شیرینه و انسانهایی که به یه درجه از بزرگی میرسن متوجه شیرین بودن مرگ میشن و این نهی دقیقا متوجه شیرین بودن مرگه، شیرین بودن مرگ در واقع. زان که مرگم همچون من شیرین شده است مرگ من در بعض چنگ اندر زده است مرگ بی مرگی بود ما را حلال برگ بی برگی بود ما را نوال. ظاهرش مرگ و به باطن زندگی ظاهرش ابتر نهان پایندگی در رحم زادن جنین را رفتن است در جهان او را ز نو بشکفتن است. وقتی که چند تا بچه تو رحم مادرن یکیشون میخواد به دنیا بیاد، اونا نگرانن که الان یکی از ما میخواد بمیره. ما که این طرف رحم مادر هستیم ما خوشحالیم که یه تولد داره اتفاق میفته، اونها به سوگ مرگی میشینن، ما در اینجا به جشن یک تولد میشینیم. به نظر مولانا دقیقا همینجوره. برای ما که در این سوی عالم غیب هستیم، یعنی در عالم ماده گرفتاریم، عزا تجربه میشه، مرگ تجربه میشه. برای کسانی که حقیقت رو میبینن تولد تجربه میشه. به همین خاطر که مولانا میگه عزاداری برای امام حسین کار بیخودی است واقعا، برای که روح این مرد بزرگ از زندان تن نجات پیدا کرده، اصلا چه جای عزاست؟ ما باید برای او جشن بگیریم. روح سلطانی ز زندانی بجست، جامه چون در ریم و چون خواهیم دست. اینجا هم همینو میگه، چون مرا سوی اجل عشق و حواست، نهی لا تلقو به ایدیکم مراست. زان که نهی از دانه شیرین بود، تلخ را خود نهی حاجت کی شود. دانه ای که تلخ باشد مغز و پوست، تلخی و مکروهیش خود نهی اوست. دانه مردن مرا شیرین شده است، بل هم احیا اون پی من آمده است. اقتلونی یا ثقاتی لایما، ان فی قتلی حیاتی دائما. در سوره جمعه آیات 6 و 7 می‌فرماد که اگر صداقت دارید در ایمانتون، آرزوی مرگ کنید. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. به تعبیر دیگه آرزوی مرگ نشانه صدق ایمانه. اینه که یک کسی ایمان در جانش وجود داره، یکی از نشانه‌هاش اینه که آرزوی مرگ داره، از مرگ بیمی به خودش راه نمیده. مولانا اینو همینجوری تفسیر میکنه، میگه وقتی تو خودتو زیبا کرده باشی، دوست داری زودتر به یه آینه برسی، خودتو در اون آینه ببینی. شد نشان صدق ایمان ای جوان، آن که آیت خوش تو را مرگندران. گر نشد ایمان تو ای جان چنین، نیست کامل، رو بجو اکمال دین. این سخنو البته فکر مونم که مولانا از شمس گرفته. شمس در مقالات صفحه 87 میگه اگر تو را روشنایی و ذوقی هست که مشتاق مرگ میباشی، مبارکت باد، ما را هم از دعا فراموش نکن. و اگر چنین نوری و ذوقی نداری، پس تدارک کن و بجو و جهد کن، که قرآن خبر میدهد که اگر بجویی چنین حالت بیابی. پس بجوی. فتمنوا الموت ان کنتم مؤمنین. و چنان که از مردان صادقان و مؤمنانند که مرگ را جویانند، همچنان از زنان مؤمنان مؤمنات و صادقاتند. این آینه ای روشن است، یعنی مرگ آینه روشن است، که شرح حال خود در او بیابی. شرح حال خود تو آینه مرگ میتونی ببینی. پنجمین نکته ای که باید عرض کنم برای دوستان، چهارم یا پنجم؟ من اینجا پنج نوشتم پس اشتباه. چهارمین نکته اینه که به نظر مولانا ترس ما از مرگ، دوستان هی از چشم‌اندازهای مختلف نگاه میکنم ها، واقعا میتونستم این رو جدا کنم، عرفانیاش جدا بشه، فلسفیاش جدا، ولی ترجیح میدم که در هم بگم و از چشم‌اندازهای مختلف. به نظر مولانا یک دلیل مهم این که ما از مرگ میترسیم اینه که ما خوب زندگی نکردیم، یعنی فرصتهای زندگی رو هدر دادیم. وقتی که به پایان زندگی میرسیم، اون وقت به پشت سرمون نگاه که میکنیم، میبینیم که کلی توی زندگی ما در واقع لحظه های نزیسته نسنجیده وجود داره. وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم خیلی از فرصت های خوب زندگی رو ما از دست دادیم، زندگی رو به تمامه نزیستیم. دوستان یه خانمی هست به نام الیزابت کوبلر راس. این خانم معروف به بانوی احتضار، اگر شما توی گوگل هم بنویسید بانوی احتضار برای شما میاره، ولی خودش میگه من بانوی مرگ نیستم، من بانوی زندگی ام، به خاطر که ایشون میگه من برای شناختن زندگی بود که به دنبال تحقیق درباره مرگ رفتم. بدون شک خانم کوبلر راس بزرگترین روانشناس مرگ در همه تاریخ بشر، مخصوصا در قرن 20 که روانشناسی مرگ خیلی جدی بود. ایشون با یک در واقع سرعت فراوانی از همه روانشناسان مرگ جلو زده. بیش از 200,000 نفر رو که در دم مرگ بودن ایشون باشون مصاحبه کرده. 200,000 نفر آدم رو که در لحظه مرگ بودن رفته باشون صحبت کرده و مصاحبه هایی رو که با اینها کرده ضبط کرده و از درون این مصاحبه ها حرفای فوق‌العاده در باره روانشناسی مرگ استخراج کرده. کتاب چرخ زندگی که زندگی نامه ایشون هست به فارسی منتشر شده، دو تا کتاب دیگه هم از ایشون به چاپ رسیده و یک کتابی هست به نام پنج حسرت انسان‌ها یا پنج حسرت بزرگ انسان‌ها در زمان مرگ. این کتاب هم به فارسی ترجمه شده و خیلی معروفه. ایشون میگه من با خیلی از افراد که مصاحبه کردم یا با همه افراد در دم مرگ دیدم که اینا یه تعدادی حسرت دارن و این حسرت هاست که مرگ رو برای اینها تلخ میکنه. اگر ما میتونستیم واقعا درست زندگی، اگر ما بتونیم درست زندگی بکنیم، از تمام لحظات زندگیمون برای لذت بردن، برای آموختن، برای مهر ورزیدن، برای عبادت کردن، برای هر کاری که به نظرمون درسته و زیبا و لذت بخش استفاده بکنیم، وقتی که ما به پایان زندگی میرسیم حسرتی در وجود ما نیست. به همین خاطر ما با آغوش باز به استقبال مرگ میریم. مولانا به یک حدیثی استناد میکنه که میگه لیس للماضین هم الموت انما لهم حسرت الفوت. انسانهایی که میمیرند از خود مردن ترسی ندارند، این حسرت فوته که اونها رو ناراحتشون میکنه. فوت یعنی از دست دادن فرصتها. راست گفتستان سپهدار بشر که هر آن که کرد از دنیا گذر، نیستش درد و دریغ و غبن موت، بلکه هستش صد دریغ از بحر فوت. که چرا قبله نکردم مرگ را، مخزن هر دولت و هر برگ را. قبله کردم من همه عمر از حول، آن خیالاتی که گم شد در عجل. حسرت آن مردگان از مرگ نیست، زانس کندر نقش ها کردیم ایست. پس اگر به تمام زندگی بکنیم، در واقع مرگ برای ما دلپذیر و شیرین میشه. به تعبیر استاد ملکیان، ایشون میفرمود اسرائیلی ها یک سیاستی داشتن، میگفتن که ما هر سرزمینی رو که میگیریم باید تمام منابعش رو نابود کنیم، یک سرزمین سوخته رو تحویل اون صاحبان اون سرزمین بدیم. حالا کاری با این بحث ندارم. استاد ملکیون میفرمود که ما هم باید تلاشمون رو بکنیم که یک سرزمین سوخته تحویل اسرائیل بدیم. یعنی وقتی که ایشون به سراغ ما میاد بهش بگیم من هر کاری میتونستم بکنم تو زندگی کردم، داد خودم رو از زندگی گرفتم، دیگه چیزی نیست که بخوام حسرتش رو بخورم، بیا این یه تنی مونده، این تنم هر بهره‌ای که دورستم ازش بردم، اینم دیگه مال شما. در واقع این سیاست زمین سوخته رو ما توی اینجا به نظر میرسه که خیلی خوب ازش استفاده کنیم، برای که در دم مرگ ما دیگه حسرت نداشته باشیم. هی نگیم ای کاش برمیگشتیم، اگه برمیگشتیم فلان کار میکردیم. اون حسرت ها دوستان، یکیشون اینه که ای کاش اینقدر کار نمیکردیم. البته این توی غربها ما فکر کنم یکی از حسرت هایی باشه، ای کاش کم بیشتر کار میکردیم. یکیش اینه که ای کاش بیشتر شاد بودیم. یکیش اینه که ای کاش بیشتر برای خانوادهمون وقت میذاشتیم و برای دوستانمون. و یکیش هم اینه که ای کاش در ابراز احساساتمون اینقدر سانسور و نقاب نداشتیم، واقعا چیزی رو که در دلمون بود آشکار بیکردیم. این پنجتا بزرگترین حسرت هایی هستن که عموم افراد در زمان مرگ تجربهش میکنن. پنجمین موردی که مولانا برمیشموره اینه که وابستگی باعث دردناک شدن مرگ میشه. ما اگر خیلی در این حالی که داریم از زندگی لذت میبریم، در این حالی که داریم هیچ فرصتی رو از دست نمیدیم، در این حالی که داریم به اطرافیانمون مهر میبرزیم، باید مراقب باشیم که به چیزی و به کسی وابسته نشیم. دوستان این تفاوت وابستگی و دوستی خیلی بحث مهمیه، انشالله بمونه برای یک جلسه. من یه بار اینجا یه اشاره مختصری کردم. واقعا دوست داشتن با وابسته شدن ارتباطی با هم دیگه ندارن. ممکنه ما به کسی وابسته باشیم ولی دوستش نداشته باشیم، و ممکنه کسی رو دوست داشته باشیم و بهش وابسته نباشیم. بین این دوتا باید فرق قائل بشیم. وابستگی یک رذیلت، عشق یک فضیلته. در مرکز وابستگی ترس وجود داره و طمع وجود داره. اگر من به کسی که وابسته هستم کمک میکنم و مهر میبرزم، به خاطر اینه که من در واقع دارم از او استفاده ابزاری میکنم، چون بدون او هویت من به خطر میفته. پس من اونو به خاطر خودش دوست ندارم، به خاطر خودم دوست دارم. از این جهت واقعا افراد وابسته اشتباهی فکر میکنن که عاشقن. عاشق نیستن، چون عشق و وابستگی مطلقا با هم دیگه جور در نمیان. به هر حال به نظر مولانا ما در این حالی که داریم از زندگی بهره میبریم، باید مراقب باشیم وابسته به چیزی و به کسی نشیم. وابستگی و به کسی و چیزی مرگ رو برای ما تلخ میکنه. شمس تبریزی میگه میپنداری که آن کس که لذت برگیرد حسرت او کمتر باشد، حقا که حسرت او بیشتر باشد، زیرا که با این عالم بیشتر خو کرده باشد، یعنی عادت کرده. و مولانا میگه هر که شیرین میزید او تلخ مرد، هر که او تن را پرستد جان نبرد. این با نکته قبلی تناقض نداشت. اونجا گفتیم دادمون از زندگی بستانیم، اینجا میگیم بدون وابستگی این کارو بکنیم. ششمین نکته‌ای که از مولانا اینجا باید نقل کنم اینه که به نظر مولانا ما یک تنی داریم و یک روان داریم. از نظر ایشون تن ما با من ما مساوی نیست. این یک خطای بزرگه که ما خودمونو با بدنمون یکی بگیریم، یعنی بگیم که من بدن هستم یا من چیزی جز بدن نیستم. به نظر مولانا این یک خطای انسانشناسی بزرگه. در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. بنابراین تن من همه من نیست، این نکته اول. و من باید به تعبیر مولانا بگم من روانی هستم که تن دارم، نه اینکه من تنیم که روان دارم یا تنیم که ذهن دارم. از نظر ایشون اصالت با روانه نه با تن، تن ابزاری سر اختیار روان. اما نکته دوم اینه که دوستان، معنای این حرف بی‌حرمتی به تن نیست. امیدوارم که من یک یا دو جلسه کامل درباره نقد نگاه سنتی ما به بدن صحبت کنم. واقعا بدن در این حالی که همه وجود ما نیست، در این حال بسیار مهمه و در فرهنگ ما و در زهد و تصوف ما به غلط به تن بسیار توهین شده و جایگاه تن نادیده گرفته شده. یک مقاله آقای دکتر حسین نصر داره به نام حکمت تن یا حکمت بدن در کتاب دین و نظم طبیعت. این مقاله به نظرم خیلی مقاله فوق‌العاده درخشانی است. اگه خواستید این مقاله رو مطالعه بفرمایید، اونجا تلاش میکنه که نگاه شما رو به تن عوض کنه. در اینجا حرف مولانا اینه که ما با مرگ یکی از دارایی هامون رو از دست میدیم، یعنی بدنمون رو، اما حقیقت وجود ما روانی است که دست مرگ به دامن او نمیرسه. مرگ هیچ کاری با جان ما نمیتونه انجام بده، با روان ما نمیتونه انجام بده. مرگ فقط دستش به بدن ما میرسه. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. در واقع او فقط بدنی رو از من میگیره. به نظر مولانا جان ما بر مرگ غلبه داره و مرگ مطلقاً هیچ گونه دسترسی به جان ما نداره. یکی از تیکه های بلند مثنوی اینه: جان مجرد گشته از قوقای تن، می پرد با پر دل بی پای تن. همچو زندانی چه کندر شبان، خسبد و بیند به خواب و گلستان. گوید یزدان مرا در تن مبر، تا در این گلشن کنم من کر و فر. گویدش یزدان دعا شد مستجاب، وا مرو والله اعلم بالصواب. یه کسی خوابیده در خواب به یه گلستانی میره، بعد میگه خدایا اجازه نده من بیدار بشم، از همینجا من بمیرم، و خداوند قبول میکنه و ایشون از همون خواب میمیره. مولانا میگه که چه توجهی این شخص میتونه به بدنش داشته باشه؟ قطعا هیچ توجهی نمیتونه داشته باشه، چون تن دیگه از وسط رفته به کنار. این چون این خوابی ببین چون خوش بود، مرگ نادیده به جنت در رود. هیچ او حسرت خورد بر انتباه، بر تن با سلسله در قعر چاه. جهد کن تا این طلب افزون شود، تا دلت زین چاه تن بیرون شود. خلق گوید مرد مسکین آن فلان، تو بگو ای زنده ام ای غافلان. گر تن من همچو تنها خفته است، هشت جنت در دلم بشکفته است. مردم به بدن من نگاه میکنن میگن بیچاره مرد، ولی تو داری بهشون میگی من نمردم، من الان دارم به زندگی واقعی وارد میشم. جان چو خفته در گل و نسرین بود، چه غم است ار تن در آن سرگین بود. جان خفته چه خبر دارد ز تن، کو به گلشن خفت یا در گولخن. می زند جان در جهان آبگون، نعره یا لیت قومی یعلمون. گر نخواهد زیست جان بی این بدن، پس فلک ایوان که خواهد بودن. تو میتونی بدون تن زندگی کنی، فکر نکن که سرنوشت ابدی تو اینه که همیشه با تنت باشی. گر نخواهد بی بدن جان تو زیست، فسماء رزقکم روزی یکیست. بنابراین دوستان، به نظر مولانا جان ما از آسیب مرگ به کلی در امانه. مرگ فقط دستش به بدن ما میرسه. بدن ما هم یکی از دارایی های ماست، دقیقا مثل لباس. ما لباسمون رو عوض میکنیم ولی خودمون هستیم همچنان. حالا این غزل فوق‌العاده درخشان رو میخونم به خاطر دو بیت آخرش: ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. اگر روی قبر من یه گندمی رشد کنه، شما از اون گندم نون درست کنید، اون نون رو بخورید، شما مست میشید. ببینید چه عشقی در وجود این مرد باید باشه. خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سرایت. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشته‌ام رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. قبر من بزم خداست. اگه میاد اونجا با موسیقی بیاید، با پایکوبی بیاید، با دست افشانی بیاید. زنخ بر بسته و در گور خفته، دهان افیول و نقل یار خواید. به در ریزان کفن بر سینه بندی، خراباتی ز جانت در گشاید. زهر سو بانگ جنگ و چنگ مستان، زهر کاری به لابد کار زاید. منظور من این دو بیت بود. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. در من چیزی وجود داره که مرگ نمیتونه اونو بساید و نابودش کنه و فرسودش کنه و از بین ببره. روان من از می عشق سرشته، با می عشق سرشته شده و به وجود اومده. بنابراین دست مرگ به دامن جان من نمیرسه. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. نکته هفتم اینه که به نظر مولانا یکی دیگه از راه‌ها برای اینکه ما با در واقع با آمادگی بیشتر به استقبال مرگ بریم اینه که یک نوع مرگ‌آزمایی در زندگی داشته باشیم. مرگ‌آزمایی یعنی چی؟ به نظر مولانا رنج‌های کوچک و بزرگی که تو زندگی ما تجربه می‌کنیم هر کدومشون بخشی از مرگن. دقت می‌کنید؟ یک رنج بزرگ خیلی مادی‌تر داره نگاه میکنه، یعنی از نگاه مولانا میدونم که خودش اینو قبول نداره، اینو برای کسانی داره میگه که خیلی مادی به مرگ نگاه میکنن. از نگاه کسانی که به مرگ به شکل مادی نگاه میکنن، مردن یه رنجه، یه درده. به نظر مولانا درد بیماری، درد پیری، دردهای مثل از سرما، از درد سرما، درد گرما، درد تشنگی، گرسنگی، انواع دردها و رنجهایی که تو زندگی داریم، هر کدوم اینا یک جزئی از اون درد کلانی هستند که اسمش مرگه. اگر ما بتونیم در زندگیمون این رنج‌های کوچولو رو تحمل کنیم و خودمون رو در مقابل اینها واکسینه کنیم که دیگه گرما ما رو اذیت نکنه، سرما اذیت نکنه، تشنگی اذیت نکنه، گشنگی اذیت نکنه، بیماری اذیتمون نکنه، اون وقت ما وقتی که اون اصلش به سراغ ما بیاد، یعنی مرگ، دیگه ما از مرگ نمیترسیم. دوستان واقعا ازتون خواهش میکنم این کارو بکنید. یعنی اگه به محض اینکه سردتون شد زود به بخاری پناه نبرید، به محض اینکه گرمتون شد فوراً به کولر و به بادبزن پناه نبرید، به محض اینکه گشنتون شد فوری به غذا پناه نبرید، به محض اینکه بیمار شدید فوری شروع به جزع و فزع و آه و فریاد نکنید. نمیخوام بگم به صورت مازوخیست، به صورت خدازارانه در واقع تحمل درد و رنج داشته باشیم، نه، آگاهانه برای اینکه ظرفیت روحی خودمون و قدرت اراده خودمون رو بالا ببریم، تلاش بکنیم که در مقابل رنج‌های زندگی یه مقداری قوی و روئین‌تن کنیم خودمون رو. و من باور دارم که ما اگر این تمرین رو درست انجام بدیم، بعد از چند سال به جایی میرسیم که مطلقاً رنج‌های توی زندگی دیگه برای ما رنج نیستن. ما به راحتی میتونیم اینا رو تحمل کنیم و خم به ابرو نیاریم. این همه غم‌ها که اندر سینه هاست، از بخار و گرد باد و بود ماست. دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست. به این مثلا توجه کنید. دان که هر رنجی ز مردن پاره ایست، جزو مرگ از خود بران گر چاره ایست. چون ز جزو مرگ نتوانی گریخت، دان که کلش بر سرت خواهند ریخت. جزو مرگ ار گشت شیرین بر تو را، دان که شیرین می کند کل را خدا. دردها از مرگ می آید رسول، از رسولش رو مگردان ای فضول. بنابراین ما از طریق تحمل آگاهانه رنج ها در حد معقول و متعادل یک نوع مرگ آزمایی می کنیم و خودمون رو برای مردن آماده می کنیم. هشتمین مسئله که مولانا مطرح می کنه بحث مرگ اختیاریه. مرگ اختیاری دوستان به معنای این که ما انسان ها می تونیم به مقامی برسیم که شرایطی مشابه شرایط مرگ رو به صورت اختیاری و با اراده خودمون تجربه کنیم. این برای انسان معاصر ما که خیلی مادی به انسان نگاه میکنه شاید یک امر مسخره آور و در واقع خیلی غیر قابل قبولی باشه، ولی من تردیدی ندارم که این حرف درسته و کسانی در همین زمان ما هم اینو تجربه میکنن و تجربه کردن. مرگ واقعیتش اینه که روح از بدن جدا میشه و هر کدوم به سراغ کار خودشون میرن. هر انسانی این توانایی رو داره که با انجام دادن یک سری تمرین های روحی و معنوی خودش رو به جایی برسونه که بتونه با اختیار خودش روح رو از بدن خارج کنه و شرایطی مشابه شرایط مرگ رو تجربه بکنه. سهروردی در مشارع و مطارحات میگه به نظر من اصلا کسی که توانایی خلع بدن نداشته باشه اصلا عارف به حساب نمیاد. یعنی در واقع چی بگیم، اون پیش کلاسی که قبل از وارد به یک کلاس اصلی میذارین چی میگیم بهش؟ پیش نیاز یا کلاس پیش دبستانی یا پیش آمادگی عرفان اینه که تجربه خلع تن داشته باشید، یعنی بتونید هر وقت که اراده کردید روح رو از بدن خارج بکنید. به نظر عارفان مسلمان حقایقی که بعد از مرگ با کنار گذاشتن حجاب تن بر ما آشکار میشه، اگر ما بتونیم مرگ اختیاری رو تجربه کنیم اون حقایق رو همین الان قبل از اون مرگ پایانی میتونیم بهشون برسیم. مولانا از عارفانی است که درباره مرگ اختیاری به این معنا خیلی زیاد صحبت نکرده، ولی البته صحبت‌های زیادی داره. اما به نظرم مرگ اختیاری خیلی مورد توجه مولانا قرار نگرفته. چند مورد من دیدم که ایشون در این باره صحبت کرده. یکی از درخشان‌تریناش در پایان دفتر اول، اواخر دفتر اول مثنوی، داستان زید و پیامبره. پیامبر یک یاری داشت به نام حارثه ابن زید که مولانا به اشتباه میگه اسمش زید بوده، اسم باباشو گفته به جای خودش، مثل حسین ابن منصور حلاج که اسم پدر رو به جای پسر میگن معمولا. پیامبر یه روز از این زید که در واقع حارثه هست پرسید که حال چطوره، شب رو چطور به صبح رسوندی؟ زید گفت که من با یقین شب رو به صبح رسوندم. پیغمبر فرمود کو نشان از باغ ایمان گر شکفت؟ اگه واقعا تو یقین داری نشانه یقین تو به من بگو. گفت نشانه یقینم اینه که من از زمان عبور کردم، به فراسوی زمان رسیدم، خیلی حرف عجیبیه، و تونستم بهشت و جهنم و بهشتیان و جهنمیان رو ببینم. تمام آنچه که پس از مرگ برای آدم ها اتفاق میفته و میبینن من الان در همین حالت میتونم ببینم. گویا مولانا با این سخن داره اشاره میکنه که کسانی هستن که قبل از مرگ پایانی زندگیشون میتونن خودشون رو در همون شرایط قرار بدن و به همون آگاهی ها برسن. گفت پیغمبر صباحی زید را کیفه اسبحته صحابی با صفا. دوستان این بیت ها جز اوجهای عرفانی مثنوی هستن، لطفاً خیلی عمیق بهشون گوش بدید. گفت عبدن مؤمنن، بازوش گفت کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. گفت تشنه بوده ام من روزها، شب نخفتستم ز عشق و سوزها. تازه روز و شب گذر کردم چنان، که ز اسپر بگذرد نوک سنان. که از آن سو مولد و مادت یکیست، صد هزاران سال و یک ساعت یکیست. هست ابد را و ازل را اتحاد. من به جایی رسیدم که اتحاد ازل و ابد رو دیدم. عقل را ره نیست آن سوز افتقاد. پیامبر اینجوری گفت. گفت از این ره کو ره آوردی به بار، کو نشان یک رهی زان خوشدیار. گفت خلقان چون ببینند آسمان، من ببینم عرش را با عرشیان. هشت جنت هفت دوزخ پیش من، هست پیدا همچو بت پیش شمن. یک به یک وامی شناسم خلق را، همچو گندم من ز جو در آسیا. که بهشتی کیس و بیگانه کی است، پیش من پیدا چو مار و ماهی است. جمله را چون روز رستاخیز من، فاش می بینم چو خلقان مرد و زن. هین بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی یعنی که بس. میدونم که راست میگی و دیگه ادامه نده. از این جهت مولانا یکی از عالی ترین تعبیرهایی که درباره پیامبر اسلام به کار میبره اینه که میگه پیامبر قیامت نقد بود، یعنی در همین جهان قیامت او برپا شده بود. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زو قیامت را همی پرسیده اند، ای قیامت تا قیامت راه چند. از پیغمبر میپرسن تا قیامت چقدر مونده، نمیدونستن خودش قیامت واقعی است. با زبان حال میگفتی بسی، که ز محشر حش را پرسد کسی. بعد مولانا داستان یک شیخی رو میاره، میگه یک شیخی بود بسیار مهربان، بسیار شریف و کریم، حتی انسانهای بد رو هم دوست داشت، رحمت شامل همه مردم میشد. چند تا از بچه های ایشون از دنیا رفت و ایشون اصلا گریه نمی کرد، خیلی هم شاد و شنگول بود و سرحال بود. اطرافیانش به او اعتراض کردن، میگفتن ما واقعا میدونیم تو آدم مهربونی هستی و داری به همه کمک میکنی، ولی نمیدونیم چرا بچه‌هات مردن و تو ناراحت نیستی. ما اصلا باور نداشتیم تو اینقدر آدم سنگدلی باشی که مهر پدری نداشته باشی. بعد مولانا از زبان اون آقا میگه که گفت بر سگانم رحمت است. من حتی رحمتم شامل سگ ها میشه. واقعا یک کسی که یه سنگی به یه سگی میزنه، من گریه میکنم برای اون سگ، اینقدر دلم میسوزه. اما دلیل این که برای بچه هام گریه نمی کنم، برای اینکه دارم میبینم که اونها زندن، فقط تنشون رو کنار گذاشتن. وقتی که من دارم اونها رو میبینم، چرا باید برای اونها گریه بکنم؟ اونها پیش من حاضرن و من کاملا دارم مشاهدهشون میکنم. جمله گر مردند ایشان، یعنی فرزندان من، جمله گر مردند ایشان گر حیند، غایب و پنهان ز چشم دل کیند. من چو بینم شان معین پیش خیش، از چه رو رو را کنم همچون توریش. گرچه بیرونند از دور زمان، با منند و گرد من بازی کنان. دارن دور من بازی میکنن، من میبینمشون. گریه از هجران بود یا از فراق، با عزیزانم وصال است و عناق. موقعی ما گریه میکنیم که دوچار فراقیم، ولی وقتی اونا پیش منن، من در وصالم چرا گریه کنم؟ خلق اندر خواب میبینندشان، من به بیداری همی بینم عیان. زین جهان خود را دمی پنهان کنم، برگ حس را از درخت افشان کنم. دوستان مجبورم بخش دوم صحبت هام رو به صورت کامل نادیده بگیرم. میخواستم در باید جهانشناسی مولانا یک چیزهایی رو بگم که فکر میکنم دیگه به اینها نمیرسیم. این 20 صفحه رو تقریبا باید ازش بگذاریم، چون یه رو از وقت ما مونده. خب سه تا نکته دیگه، یا دو تا نمیدونم، دو یا سه نکته دیگه بگم و دیگه حرفم رو تموم کنم. چند تا میشه دوستان؟ نهمی. به 10 تا ختم میکنیم که تلک عشرتون کامله بشه ایشالله. دوستان یکی از مهمترین ترس های انسان ها از مرگ، من از چشم‌اندازهای مختلف گفتم، حالا از این چشم‌انداز، یکی از مهمترین ترس های انسان ها، علل ترس انسان از مرگ، ترس از زندگی بعد از مرگ. یعنی خیلی ها هستن نگران پشت سرشون نیستن، نگران خود فرایند مردن هم شاید نباشن. اون چیزی که نگرانشون میکنه یا رفتن به جهنم یا ملاقات با خداونده، این دوتا اذیتشون میکنه و واقعا تعداد اینا خیلی خیلی زیاده. تعداد آدمایی که این دوتا علت اصلی ترسشونه. به یاری خدا چیزی که الان بهتون میگم اگر درست دریافت بشه، قول میدم که این دوتا ترس کامل از بین برن. یادم یه روزی آقای اومد پیش من، اول بسم الله هم گفت که ممکنه حرفای من شما رو ناراحت کنه. گفتم اشکال نداره. گفتم چرا ناراحتم کنه؟ گفت چون نه من نه به خدا ایمان دارم نه به روز قیامت و ممکنه این حرفای من شما رو اذیت کنه. من واقعا صادقانه بهش گفتم خب خیلی خوبه، مبارک باشه که قبول ندارید، پس همین 50 60 ساله برید واقعا خوب زندگی کنید، دیگه نگران نباشید. گفت خب اگه جهنم وجود داشت چه خاکی تو سرم بریزم. گفتم خب شما الان دارید که قبولش ندارید دیگه. میخوام بگم حتی کسانی هم که واقعا میگن دیگه ما خیال خودمون رو راحت کردیم چیزی نیست، یه لحظاتی این ولشون نمیکنه، میگن نکنه یه خبری باشه، نکنه این چیزایی که تا نباشه چیزایی که بعدم نگوین چیزا. حالا در این باره دوستان، به نظر من مهمترین مسئله که میتونه این دو تا ترس رو از بین ببره اینا هستن که براتون عرض میکنم. نهمی رو اول میگم. نکته ایست که بارها من این نکته رو عرض کردم، اونم اینه که ما اگر نگاهمون رو به پاداش عمل اصلاح کنیم، ترس ما از زندگی بعد از مرگ مطلقا از بین خواهد رفت. در فرهنگ ما، عذر میخوام اگه برای بعضی از دوستان تکرار بشه، در فرهنگ ما دو تا نوع نگاه، یعنی کلن دو تا نگاه به پاداش عمل وجود داره. یکی این که پاداش عمل رو قراردادی در نظر بگیریم، یعنی بگیم بین پاداش کارهای ما و خود کارهای ما هیچ رابطه منطقی و معقولی وجود نداره و کاملا قراردادی هن. مثلا به یه پدر مادری به بچه میگن اگر درس بخونی و قبول بشی برای تو دوچرخه میخریم. الان دوچرخه پاداش درس خوندنه هیچ ربط منطقی و معقولی با درس خوندن نداره. به جای این دوچرخه هر چیزی میتونست باشه، میتونست بگه به سفر میبرمت، میتونست بگه لباس برات میخرم، میتونست بگه پول بهت میدم و هر چیز دیگری. این نوع نگاه که من اسمش رو بذارم نگاه نسیه در واقع، و زاهدان بزرگترین نمایندگان این نوع نگاه هستن، سه تا ایراد اساسی داره. یکی این که پاداش قراردادیه، یعنی ربط مستقیمی با خود عمل نداره. دوم این که عمل از حیطه توجه ما میره بیرون، از کانون توجه خارج میشه عمل به خاطر پاداشش انجام میشه، یعنی بچه درس رو به خاطر دوچرخه میخونه. و سومی که اگر شما و اگر شما بهش بگید که دوچرخه برات نمیگیرم، احتمال خیلی زیاد میگه خب منم دیگه درس نمیخونم، درسته؟ و سوم این که فاصله پاداش و عمل خیلی زیاده، یعنی الان باید درس بخونه، 6 ماه بعد دوچرخش رو بگیره. اما یه نگاه همینه که شما به بچه‌تون میگید اگر درس بخونی یاد میگیری، میفهمی، رشد میکنی. اینجا دیگه فهمیدن قراردادی نیست، یعنی هر چیزی نمیتونه باشه، فقط فهمیدن میتونه باشه. و دوم این که نسیه نیست، اولین جمله رو که خوند و فهمید نتیجهش رو گرفته، پاداشش رو گرفته. و سوم این که خود عمل ارزش پیدا میکنه. اگر به بچه گفتی مسواک بزنی مثلا بهت پول میدم، این قراردادیه. ولی اگر به بچه گفتی مسواک بزنی دندونت سفید و پاک و سالم میشه و دهنت خوشبو میشه، اولین مسواکی رو که زد پاداش خودش رو میگیره. به نظر من یکی از بزرگترین نقاط ضعف آموزش دینی در کشور ما اینه که پاداش عمل به صورت نسیه تعریف میشه. یعنی ما در این دنیا کار میکنیم برای که در دنیای بعد از مرگ به پاداش یا به جزا به مکافات کارهای خودمون برسیم، و این به نظر من خیلی خطرناکه. اولا کارهای خوب رو از حیطه توجه خارج میکنه، یعنی من فکر میکنم نماز، روزه، صداقت، کنترل خشم و همه کارهای خوب اینجا به درد من نمیخورن، جای دیگه قراره به درد من بخورن. ثانیاً اون پاداش خیلی دور به دست میرسه و ما رو به یک در واقع پاداش دوری دارن حواله میدن که خدا میدونه کی میخواد برسه. درسته جدیدان یه دندونی پیدا شده که مال یک انسانی که 10 میلیون سال قبل زندگی میکرده. دقت میکنید؟ یعنی اون آدمایی که 10 میلیون سال قبل از این کار بدی یا خوبی انجام دادن، زندگی بعد از مرگشون یعنی بهش و جهنمشون هنوز 10 میلیون سالی که ادامه داره. مال ما هم که نمیدونیم واقعا بهش و جهنم کی میخواد باشه، خیلی دوره. اینی که خیام میگفت که گویند کسان بهش با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاواز دهل شنیدن از دور خوش است. خیلی زیبا داره اشاره میکنه که این پاداش های نسیه‌ای که دارن ما رو بهشون حواله میدن، اینا دردی رو از ما دوا نمیکنه. ما باید بیاموزیم دوستان که پاداش عمل خود عمله. خواهش میکنم این جمله کوتاه رو خیلی زیاد بهش توجه کنید و روش تأمل کنید. پاداش رو دارم هم به معنی مجازات به کار میبرم، هم به معنی پاداش به کار میبرم، دیگه به جای دوتاشون. پاداش عمل خود عمله. اینجوری نیست که ما بعدن پاداش کارهای خوب یا بدمون رو ببینیم، نه، از لحظه ای که ما تصمیم میگیریم یه کار خوب یا یه کار بد رو انجام بدیم، از لحظه تصمیم گرفتنش ها، نه انجام دادنش، فرایند دریافت پاداش یا مجازات شروع میشه. بنابراین نقدتر از پاداش های کارهای ما واقعا وجود نداره. پاداش عمل خود عمله. اینه که تو قرآن میگه هر کس هم وزن ذره ای کار خوب یا بد انجام بده آن را میبیند. خیلی نکته عمیقیه، نمیگه پاداش آن را میبیند، آن را میبیند. خود کارتو به تو میدن، کاری که تو کردی خودش پاداش خودشه. دوستان عزیزم، چه تنبیهی وحشتناکتر از دروغ گفتن، خود دروغ گفتن. دقت میکنید؟ چه تنبیهی وحشتناکتر از غرور داشتن. یعنی واقعا هزار بار آدم رو توی آتیش بندازن و بسوزونن، دردناکتر از این نیست که دروغ گفته. خود دروغگویی بدترین تنبیهی است که میتونه به یک انسان داده بشه. بنابراین دوستان، این که در قرآن 6 بار میگه انما تجزون ما کنتم تکسبون، قطعا پاداش عمل شما خود عمل شماست، به نظرم به یک حقیقت خیلی بزرگ داره اشاره میکنه. کاری که ما انجام میدیم به یک حقیقت فنا ناپذیر تبدیل میشه و این از بین نمیره و پاداش کار چیزی جز خود کار نیست. این نکته اول. نکته دوم این که هر کاری که ما انجام میدیم دوستان، این کار در ما ذخیره میشه. به چه شکل ذخیره میشه؟ با ساختن منش ما در ما ذخیره میشه. یعنی من لحظه به لحظه با کار خوب یا با کار بد، با اندیشه خوب یا اندیشه بد، با اخلاق خوب یا اخلاق بد، دارم آجر به آجر بنای وجود خودم رو میسازم. چیزی به نام نامه عمل، به نام کتاب، یک کتابی که توش نوشته شده باشه این آدم کار خوب کرده یا بد، وجود نداره. اینا واقعا خرافاته و اینا رو کامل باید از ذهن خودمون دور بریزیم. خدا رحمت کنه آیت الله مشکینی رو، سال 73 یا 4 ما رو بردون از دانشگاه دیدار ایشون، میگفت که این نامه عمل اگر بخوان برای هر آدمی هی بنویسن نامه عمل، روز قیامت برای هر آدمی فکر کنم 50 تا تریلی ایشون میگفت بعد نامه عمل بیارن و این خیلی مشکل بزرگی بود قیامت چجوری باشه. بعد ایشون اون موقع فلاپی بود یا دیسک بود یادم نیست از اینا کشف اختراع شده بود، ایشون گفت این فلاپیان این مشکل رو به نظر میشه که حل کردن. روز قیامت به هر کسی یه فلاپی میدن، اگه امروز باشه میگیم یه هارد اکسترنال یا مثلا یه سیدی زیر بغل هر کسی میذارن، این نیست واقعا، اینا خرافات و توهین به خداوند و توهین به انسان. این حرفا نامه عمل من خودمم، این تفسیری که مولانا میگه و کاملا درسته، هیچ کار کوچک و بزرگی من انجام نمیدم مگر اینکه در خودم ذخیره میشه. من لحظه به لحظه با کار نیک و بد خودم، با اندیشه نیک و بد خودم، با اخلاق نیک و بد خودم، خوب و بد خودم، نیک و بد خودم در کار ساختن خودم هستم. بنابراین پاداش عمل خود عمله و من با عملم دارم خودم رو میسازم. از این اصل قرآنی، چون کسانی که از جهنم میترسن به قرآن اعتقاد دارن، کسی نداشته باشه دیگه با جهنم کاری نداره، تو کشور خودمون دارم میگم، پس ما با اصول قرآن ناگزیریم که اینو توضیحش بدیم. نکته ای که از این اصل استنباط میشه دوستان عزیز اینه که جهنم و بهشتی وجود نداره که ما بخوایم وارد اونجا بشیم، ما رو پرتاب کنن در اونجا. جهنم و بهشتی اگر وجود داشته باشه، تمام مواد و مصالح این جهنم و بهشت رو ما داریم فراهم میکنیم، یعنی تمام عذابهای دوزخ چیزی جز افکار، اخلاق و اعمال زشت ما نیستند و تمام نعمتهای بهشت چیزی جز اخلاق، افعال و افکار نیک ما نیستند. بنابراین دوستان، ما آفریدگار دوزخ و بهشت خیشیم. از این عجیبتر میخوام براتون بگم، و بلکه ما خود دوزخ و بهشت خیشیم، نه آفریدگار دوزخ و بهشت، نه اصلا بهشت و دوزخ خودمونیم. جایی قرار نیست که ما بریم بسوزیم یا جایی قرار نیست ما بریم نعمت ببینیم. انسانی که در وجودش حرص و خشم و کینه و نفرت و ناآرامی و اضطراب و دروغ وجود داره، این یک جهنم مجسمه. و انسانی که در وجودش صلح و صفا و آرامش و شادی و شکفتگی وجود داره، این یک بهشت مجسمه. این حالا بعدا براتون میخونم. لذا دوستان، ما باید خیلی دقت داشته باشیم که فکر نکنیم جایی آماده هست، یک آتش فروزانی که ما بریم اونجا پرتاب میشیم. در سوره فجر میگه که وجی یومئذ به جهنم، اگه دوستان عربی آشنا باشن، ابتدایی جی فعل مجهوله، در آن روز جهنم را می آورند. مفسران عارف مسلک و تو زمانه خودمون کسی مثل آقای جوادی آملی که تو تلویزیون چند وقت پیش من دیدم داشت میگفت، دقیقاً اینو اینجوری تفسیر میکرد و کاملا درسته. جهنم را می آورند یعنی یک انسان را می آورند، انسانی که به یک جهنم مجسم تبدیل شده، انسانی که وجودش پر از شرارت و بدخواهی و کینه و نفرته، او رو می آورند. جی یومئذ به جهنم. بنابراین ما باید به این نکته برسیم که همون جور که گفتیم در آینه مرگ به تماشای خودمون می نشینیم. اگر زیبا باشیم مرگ ما هم زیباست. الان هم میگیم که جهنم و بهشتی اگر باشه ما ایم، و ما ایم که آفریننده این بهشت و جهنمیم که خودمون هستیم. بنابراین ترس ما به طور کامل از جهنم بعد از مرگ و از خدا از بین میره، چون هر گلی داریم میزنیم خودمون داریم به سر خودمون میزنیم، و هر خاکی هم که داریم میریزیم خودمون داریم به سر خودمون میریزیم. از این خبرها نیست. چند تا بیت از مولانا براتون میخونم. آن که می ترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. از تو رست است، تو رو باید تو گیومه بذاریم، از تو رست است ار نکوی است ار بد است، ناخوش و خوش هر ضمیرت از خود است. گر به خاری خسته ای خود کشته ای، ور حریر و غز دری خود رشته ای. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست، آن درختی گشت از او زقوم رست. چون ز خشم آتش تو در دلها زدی، مایه نار جهنم آمدی. آتشت اینجا چو آدم سوز بود، آنچه از ویزاد مرد افروز بود. آن سخنهای چو ما رو کجدمد، ما رو کجدم گشت و میگیرد دمت. اولیا را داشتی در انتظار، انتظار رستخیزت گشت یار. خشم تو تخم سعیر دوزخ است، هین بکش این دوزخت را کین فخ است. حالا این بیت ها رو بشنوید. کی کجی کردی کی کجی کردی و کی کردی تو شر که ندیدی لایقش در پی اثر؟ کی تو کار بعدی کردی که بلا فاصله اثر بعدش رو در خودت ندیدی؟ کی فرستادی دمی بر آسمان نیکی که از پی نیامد مثل آن؟ گر مراقب باشی و بیدار تو، بینی هر دم پاسخ کردار تو، لحظه به لحظه میبینی. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. اصلا نیازی نیست برای تو قیامت برسه، همین الان تو خودت عین قیامتی. دوستان واقعا راحت ما بفهمیم که ما بهشتیم یا جهنم. نمیگم بهشتی هستیم یا جهنمی، نه، ما بهشتیم یا جهنم اگر در درونمون شاد و شکفته و آرومیم. اگر کسانی که کنار ما قرار میگیرن امیدوار و شاد و خوشحال و بانشاط میشن، ما بهشتیم. اگر کسانی در کنار ما قرار میگیرن حالشون بد میشه، اضطراب میگیرن، افسرده میشن، ملول میشن، حالشون بد میشه، امیدشون رو به زندگی از دست میدن، ما نه تنها جهنمی هستیم بلکه عین جهنم هستیم. چون مراقب باشی و گیری رسن، حاجتت ناید قیامت آمدن. آن که رمزی را بداند او صحیح، حاجتش ناید که گویندش صریح. این بلا از کودنی آید تو را، که نکردی فهم نکته و راز رمزها. هین مراقب باش گر دل بایدت، که از پی هر فعل چیزی زایدت. هر کاری بکنی یه چیزی تولید میکنی، بنابراین باید خیلی مراقب این موضوع باشید. سه بیت از صاحب تبریزی میخونم، خیلی این بیت ها زیبان. دیوان صاحب چاپ استاد قهرمان صفحه 806، این چند جلیه رو دارم میگم. این چه حرف است که در عالم بالاست بهشت، هر کجا وقت خوشی رو دهد آنجاست بهشت. از درون سیاه توست جهان چون دوزخ، دل اگر تیره نباشد همه دنیاست بهشت. دارد از خلد تو را بی بصری ها محجوب، ورنه در چشم و دل پاک مهیاس بهشت. اگه چشم باز باشه همین الان بهشت و جهنم رو نقد میبینیم. سنایی میگه گر جنت و جهیم ندیدی، ببین که هست شغل و فراق جنت ما و جهیم ما. ریحان روح ما چو فراق است و فارقی، مشغولی است و شغل عذاب علیم ما. اگر ما فارق دل باشیم، آسوده خاطر باشیم، ما بهشتیم. اگر ما دلنگران و مضطرب باشیم، ما جهنمیم. دهمین نکته اینه که به نظر مولانا، گفتم که دهمین نکته اینه که یک دلیل ترس ما از مرگ، ترس از روبرو شدن با یک خدای وحشتناک خطرناک خیلی عجیب و غریبه. دوستان واقعا این تصوری و تصویری که برای ما از خدا ساخته شده، این تصویر و تصور درست نیست. من دائما اینو تکرار میکنم و از تکرارش هم خسته نمیشم. یکی از بزرگترین ظلم هایی که در فرهنگ ما اتفاق افتاده، ظلمی است که بر سر خداوند آوردیم. یعنی برای اینکه انسان ها رو مطیع قرار بدیم، یا مطیع حکومت، یا مطیع عالمان دینی، یا مطیع نظام آموزشی، یا مطیع پدر و مادر، ما دائما از خدا مایه گذاشتیم. یعنی از خداوند تصویر یک موجود وحشت‌آور، هیبت افکن، هولناک، ترسناک، خطرناک ارائه میدیم که آدم ها وقتی به یاد یه چنین خدایی میفتن فقط دست و پاشون میلرزه و فقط آه میکشن، ناله میکشن، گریه میکنن و بر خودشون میلرزن که با چه موجود وحشتناکی میخوان روبرو بشن. حقیقتا این تصویر تصویر نادرستی است. خداوند اگر باشه و آفریدگار این کیهان باشه، این خدا نمیتونه این خدایی باشه که در طول تاریخ به ما معرفی شده. خداوندی که آفریدگار هستی است، حتما باید موجود حکیم، کریم، رحیم، لطیف و خیرخواهی باشه و روبرو شدن با این خدا نهایت شادی رو باید به ما بده. چرا ما باید از روبرو شدن با چنین خدایی بترسیم؟ دوستان عزیز، خدایی که سر مکروهات و مستحبات ما به ما گیر میده، خدایی که اون بالا وایساده زوم کرده ببینه ما کار خوب میکنیم یا کار بد، این خدا رو نه تنها نباید پرستید بلکه از صبح تا شب باید لعنش کرد. این خدا وجود نداره اصلا. خدایی که کار بد من لجشو در میاره و کار خوب من حالشو خوب میکنه، این خداوند اسیر منه، گرفتار منه، ذلیل منه. این اصلا پرستیدنی نیست. اینو باید دور بریزیم، تصویرمون رو از خدا اصلاح کنیم. خدایی که آفریدگار این همه بیلیون ها کهکشانه، این خدا نمیتونه خدای بیرحم، قدار، قصاب، وحشتناک، خطرناکی باشه. با این خدا باید از در مهر در اومد. مولانا میگه خداوند موجود لاابالیه. لاابالی یعنی این که انقدر حقیر و بدبخت و ذلیل نیست که انقدر چوتکه بندازه که این شخص انقدر کار خوب کرده، انقدر کار بد کرده، پس باید مجازاتش کنم، اینو به جهنم ببرم، انقدر سال تو جهنمش بذارم. نه، با یک خدای لاابالی سر کار داریم. لاابالی نه به معنی منفیش ها، لاابالی یعنی کسی که میتونه آتش در خرمن تمام سود و زیان ها بزنه و میتونه تمام مصلحت اندیشی ها رو به سود انسان کنار بذاره و انسان رو به طرف آرامش و آسایش ببره. یک تیکه مولانا تو مثنوی داره، من چون بخشش رو واقعا قبول ندارم اون قسمت رو نمیخونم، ولی مولانا میگه یک حدیثی داریم، نمیدونم این حدیث واقعا وجود داره یا نه، میگه یک حدیثی داریم که میگه روز قیامت یه بنده ای رو میارن، تمام کارهاشو یعنی پروندهشو حساب میکنن، میبینن که این باید بره جهنم، خودش هم میفهمه که خیلی خرابکاری کرده، سرشو میندازه پایین. این تیکا رو من واقعا قبول ندارم ولی دارم نقل میکنم دیگه. سرشو میندازه پایین که بره جهنم. همونجوری که داره میره به طرف جهنم، هی برمیگرده به عقب نگاه میکنه، به بالا نگاه میکنه. خداوند بهش میگه که چرا به بالا نگاه میکنی؟ میگه که من قبول دارم هر جنایتی که بود انجام دادم، ولی من واقعا به تو اینجور امیدی نداشتم. امید من این بود که تو خیلی کریمتر از این حرفایی که بخوای اینقدر حساب و کتاب کنی و چتکه بندازی. بعد مولانا از زبان خدا 4-5 تا بیت گفته. این 4-5 بیت در ادبیات عرفانی ما خیلی هنجار شکنانه و تابو شکنانن و واقعا از یک تجربه عجیب عرفانی مولانا حکایت میکنن. از زبان خدا میگه لا ابالیوار آزادش کنیم، وان خطاها را همه خط برزنیم. بعد مولانا میگه لا ابالی مرکزی را شد مباه، کش زیان نبود زقدر و از صلاح. کسی که به فراسوی این سود و زیانهای حقیر روزمره رسیده، اون میتونه لاابالی باشه. آتشی خوش برفروزیم از کرم، تا نماند جرم و زلت بیش و کم. آتشی که از شعله اش کمتر شرار، می بسوزد جرم و جبر و اختیار. شعله در بنگاه انسانی زنیم، خار را گلزار روحانی کنیم. ما فرستادیم از چرخ نهم، کیمیا یصلح لکم اعمالکم. خود چه باشد پیش نور مستقر، کر و فر اختیار بلبشر. میخوام بگم که یه تصویر درستری ما از خدا باید پیدا بکنیم. با یه غزلی از مولانا که انگوش میذاره روی مهربان بودن خدا، حرفم رو تموم میکنم. این شعر من رو به یاد اون شعر خیلی زیبای دکتر حبیبی عزیز میندازه که شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد آخرش میره توی دریا، از دریا زاده در آغوش دریا هم میبیره. این شعر مولانا از نظر مضمون یکم شبیهه. ای خوشا روز که پیش چوتو سلطان میرم. این تصویری رو که در اینجا از خدا داره میگه، این تصویر رو مقایسه بکنید با این تصویری که در طول تاریخ به ما از خداوند دادن. ای خوشا روز که پیش چوتو سلطان میرم، پیش کان شکر تو شکرافشان میرم. صد هزاران گل صدبرگ ز خاکم روید، چون که در سایه آن سرو گلستان میرم. ای بسا دست که خایند حریصان حیات، چون که در پای تو من دست فشانان میرم. شربت مرگ چو اندر قدح من ریزی، بر قدح بوسه دهم مست و خرامان میرم. در داستان‌ها داریم توی تلمیحات آقای دکتر فرنگ، تلمیحات دکتر شمیسا هم اومده که حضرت عیسی موقعی که می‌خواست جان بده یک سیبی از بهش برای او آوردن، بوش کرد و با بو کردن این سیب خیلی آروم جان داد. مولانا این داستان رو آورده. کلمه آسیب در قدیم بیشتر به معنای لمس کردن و تماس کردن و نوازش کردن بوده، به معنی آسیب و صدب و گزند که امروز میگیم نیست، نبوده، کمتر بوده. مولانا در این شعر بین سیبی که موسی خورده و آسیب به معنی نوازش یک هماوایی زیبا برقرار کرده. چون به بوی خوش یک سیب تو موسی جان داد، پس عجب نیست کز آسیب تو چون جان میرم. موسی با یک سیبی که تو بهش دادی راحت جون داد، منم با نوازش تو آروم و شاد میمیرم. چون خزان از خبر مرگ اگر زرد شوم، چون بهار از لب خندان تو خندان میرم. بارها مردم من و از دم تو زنده شدم، گر بمیرم ز تو صد بار بدان سان میرم. من پراکنده بودم خاک بودم، جمع شدم، پیش جمع تو نشاید که پریشان میرم. همچو فرزند که اندر بر مادر میرد، در بر رحمت و بخشایش رحمان میرم. چه حدیث است؟ کجا مرگ بود عاشق را؟ این محال است که در چشمه حیوان میرم. دوستان، اگر کسی واقعا به خداوند ایمان نداره و به زندگی بعد از مرگ ایمان نداره، به نظر من خیلی تکلیف روشنه همین 60-70 سالو خوب زندگی کنه، از زندگی لذت ببره، کارهایی رو که دوست داره انجام بده. هیچ دلیلی برای ترسیدن از مرگ وجود نداره، چون با مرگ همه چی تموم میشه. اگر کسی به زندگی بعد از مرگ و به خدا ایمان داره، باور کنه که خودش آفریننده دوزخ و جهنم و بهشت خودشه. بنابراین برای چنین شخصی هم چیزی به نام ترس از جهنم یا ترس از خدا معنا نداره. هر چی که هست خودمونیم. اگر قرار از کسی بترسیم، باید از خودمون بترسیم.